ویژه انتخاب میکنه. همین آقای مارک ساوید تقریبا چند ماه پیش انتخاب شد برای همین منظور که سامان بده به طور یک پرونده ویژه انتخابات عراق رو شیک بده. ببینید خب نتیجه انتخابات نشون میده که نه برعکس نیروهای متضادی در اون هستن، یه مقدار گروه‌های بیشتر بیت شیعه هستن، ولی عموما با گروه‌های همسو مقاومت هستن، یعنی حداقل از لحاظ کلامی و شعاری مخالف مقاومت نیستن، از همه طیفا در اون هستن. ما می‌بینیم که مثلا در این دوره نزدیک به 165 تا به دست تعداد شاید نزدیک 120 تا 130 تا بود، یعنی 165 تا. این حالا بعضی از آمارا میگه تا 187 هم صحبت دارم میکنه، ولی حالا اون حد اقلی 165. خب یه فراکسیون اکثریتی تشکیل میده و خب اونها میدونن که اگر این طیف به قدرت برسه، ما ببینید نتیجه انتخابات ما میبینیم مثلا جریان اصحاب اهل حق یک نیروی کاملا نزدیک ایران مثلا میاد 27 کرسی به دست میاره، یا مثلا آقای نوری المالکی 29 کرسی به دست میاره، اینا و گروه هایی که نزدیک هشت شبی هستن در با فراکسیون های مختلف و کتله های مختلف که بالاخره شکل دادن و ائتلاف های مختلفی که شکل دادن رأی خوبی میارن، یعنی به صراحت دارن رسانه ها میگن که ایالات متحده آمریکا در این انتخابات به نوعی شکست خورد در این فره. بخشیش هم اون فشارها بخشیش گفتم سیاسیه، بخشیش اقتصادیه. خب مردم عراق به طور تاریخی از بحث تحریم به دلیل اون تحریمی که در زمان صدام وجود داشت یک واهمه‌ای دارن و حساسیت‌های ویژه به بحث تحریم دارن. عموما بسیار این کلمه رو ما می‌بینیم پرتکرار به کار میره. تحریم انتخابات، تحریم اقتصادی، تحریم عراق، این مسئله رو ما می‌بینیم پرتکرار میاد. یا بخشی از هشت شبی رو ما تحریم می‌کنیم، این بخش رو تحریم می‌کنیم، این بحث اقتصادی که با این ادبیات دارن فشار میارن حتی در تشکیل دولت که الان می‌خواد تشکیل بشه. و بحث سوم در حوزه امنیتیه، فعال شدن هسته‌های ناامنی بعضن در عراق و بحث ترور یا بحث اقدام نظامی از طرف حالا رژیم صهیونیستی یا بحث برخی از هسته‌های ترور، اینها بحث‌های امنیتی که بالاخره تحت تاثیر قرار میده. ما می‌بینیم که با این روش‌های ایالات متحده آمریکا سعی می‌کنه در انتخابات تاثیر بذاره و در آخر در حوزه خارجی هستش، یعنی وقتی ما می‌بینیم که تقریبا متحدین خودش در سطح منطقه هر کدوم بالاخره یک در حوزه مثلا کشور حوزه خلیج فارس هر کدوم یه ادامه‌ای در عراق دارن، بعضی از احزاب همسویی دارن، یا مثلا کشور مثل ترکیه یا احزاب کردی بالاخره یک همسویی‌ای با خارج از کشور دارن، اونها می‌بینیم که فعال میشن برای یک همبستگی ایجاد میکنن که صراحتاً هم میگن مهار ایران، حالا اون کلید واژه‌شون هم بر این اساس هستش، در این جهت دارن اقدام میکنن. اما به نظر میرسه از قبل از انتخابات هم خود آمریکایی‌ها بر اساس اون تحلیلایی که بیرون میومد به اصطلاح به این نتیجه رسیده بودن که احزاب شیعی و احزاب اون به اصطلاح چارچوب هماهنگی شیعی که بالاخره بیت شیعی رو تشکیل میدن در این انتخابات دستاورد خوبی خواهند داشت و چون نتیجه انتخابات خوبی خواهند داشت، به همین دلیل یه مقدار سرمایه گذاری رو از قبل انتخابات به بعد انتخابات بعدن سرمایه گذاری کردن در همین بحث انتخاب نخست وزیر. الان ببینیم مثلا در بحث نخست وزیر با توجه به چینشی که وجود داره، آقای سودانی به نظر میرسه آمریکایی‌ها سرمایه گذاری کردن که آقای سودانی مجدد انتخاب بشه. آقای سودانی خب بالاخره یک روابط متوازنی سعی میکرد بین روابط طرفین برقرار کنه، به نظر میرسه آمریکایی‌ها روی این گزینه با توجه به شرایط فعلی راضین. آقای سودانی با این شعار داره رایزنی سیاسی انجام میده در خود به اصطلاح چارچوب هماهنگی و در خودداخل عراق با ادامه دستاوردهای دولت قبلیه، چون دولت نخست وزیر حاضر بود. آقای نوری المالکی فعال شده، امروز ما دیدیم که حزب دعوه اقدام کرده. آمریکایی مخالف فعالیت آقای نوری المالکی به دلیل اینکه میگن با ایران نزدیکی داره و اون سابقه ای داره که مقابل آمریکایی‌ها وایساده، این مقداری چالش داره. سفر آقای نوری المالکی رو به اربیل داشتیم با احزاب کردی. حزب دعوه اسلامی هم آقای نوری المالکی رو امروز کاندید خودش کرد برای نخست وزیری. خیلی از تحلیلگرا میگن به دلیل اینکه بالاخره مخالفت های با ادامه کار آقای سودانی هست، از اون طرف آقای نوری المالکی هم احتمالاً نمیتونه اون آرا رو دست بیاره، احتمالاً مثل دورهای قبل فرد جدیدی رو انتخاب میکنن، مثل آقای حمید الشتری در رئیس دستگاه امنیتی عراق، یا مثلا آقای شمری وزیر کشور فعلی، یا اسد ایدانی استاندار بصره، افرادی که به نوعی شاید در ساعت سیاسی در رأس قرار نداشته باشن ولی افرادی هستن که میتونن در یک توافق بهش برسه. و این که مسئله ای که وجود داره این که حساسیت های نه طرف های خارجی هم نشن، به خصوص آمریکایی اون حساسیت نشن، اما اون چیزی که حالا بالاخره هستش آمریکایی دارن تلاش میکنن، لابی های خودشون رو فعال کردن، آقای مارک ساوایا به شدت فعال شده، تماس های خودش رو برقرار داره میکنه، جریان های مختلف دارن فعالیت میکنن، آقای حلبوسی بالاخره این دوره در اهل سنت رأی خوبی آورده، داره تلاش میکنه، به نظر میرسه آمریکایی از این جهت هم میخوان یه مقدار اون تنش ها رو در عراق، اون پویایی سیستم و این نظم فعلی که بالاخره در عراق ایجاد شده رو به هم بریزن و اینو نهایتا عراق و صحنه عراق، چون به نظر میرسه آمریکایی‌ها علارغم این که میگن ما به دنبال ثبات در عراق هستیم ولی از نوع واکنششون یک نوع بی ثباتی ذاتی رو در عراق میخوان.
یکی از رخدادهای مهم منطقه غرب آسیا تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی علیه غزه است. موج جدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از اواخر هفته گذشته آغاز شد که شهادت حداقل 28 نفر را در پی داشته است. در همین حال ریکاردو پرس سخنگوی یونیسف گفته از زمان اجرای آتش بس در غزه در 11 اکتبر تا کنون روزانه 2 کودک در این منطقه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت میرسند. سخنگوی یونیسف خاطر نشان کرده بر این اساس از زمان آتش بس تا کنون دست کم 67 طفل جان خود را از دست داده و ده ها کودک دیگر مجروح شدند. سازمان پزشکان بدون مرز مستقر در غزه نیز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از 11 اکتبر تا کنون بیش از 300 نفر در غزه را کشته و بیش از 760 نفر دیگر را زخمی کرده است. از سوی دیگر در کنار تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی، بحث بحران انسانی در غزه همچنان مطرح است و موضوع مهم در این باره سکوت معنادار جامعه جهانی است. جعفر قنادباشی کارشناس سیاسی تحلیلی در این باره دارد، با هم بشنویم.
سازمان های بین المللی که ما ازشون یاد میکنیم هرگز برای حفظ حقوق ملت ها ایجاد نشدن. کسایی که بودجه اینها رو میدن رؤساش رو سعی میکنن در انتخابش مثلا مداخلت کنن و همینطور نظارت میکنن بر اعمال این سازمان های بین المللی، هرگز در صدد این که حقوق از کسی، ملت یا یک کشوری که با استقلال خواهد به صلاح حفظ بشن دنبال این نیستن، در ضمن حفظ حقوق خودشون هستن. یعنی ایجاد شدن برای که پوششی باشن بر اون به صلاح چهره خشن قدرت‌های بزرگ در تجاوز به حقوق کشورها. یعنی یک کاری را که یک کشوری قلدور میخواد که انجام بده و ممکنه انعکاس‌های جهانی داشته باشه تحت پوشش اینها انجام میدن. زمانی یه فرستی در یک فرده بودن دانشجوهای تهران و دانشگاه مختلف از کشورهایی که سازمان ملل به اونها خطاب و عتاب میکنه، کشورهایی بودن که مخالف آمریکا بودن. یعنی شما ببینید دوستترین دوستان آمریکا در منطقه خودمون، میخواد حالا بریم آفریقا، آمریکای لاتین، دیکتاتورترین کشورهایی هستن که هرگز نه دموکراسی را رعایت میکنن نه حقوق بشر را، افرادی را با اره برخی میکشن ولی که دوستترین دوستان اونها هستن، ولی هیچ هم محکوم نمیشن سازمان بین المللی. اگرم محکوم کنن اونها را در حد اینکه وجهه بین المللیشون حفظ بشه هست. یعنی بعضی از اقداماتی که گوترش دبیر کل سازمان ملل انجام میده، سازمانهای زیر مجموعه سازمان ملل مثل یونیسف که مربوط به کودکان هست یا دیگر سازمان پناهندگان اینا انجام میدن برای که حفظ اعتبار ظاهری بشه افکار عمومی خیالش راحت باشه که بله سازمان‌های بین‌المللی هستن، ولی در واقع نیستن، هیچ کسی وجود نداره. یک چیز خیالی است که ما تصور کنیم سازمان‌های بین‌المللی واقعا ایجاد شدن که حقوق مثلا فلسطینی‌ها را رعایت کنند. شما ببینید خود همین سازمان ملل دفتر مدارسی داره که از خرج، یعنی حدود شاید 60 سال پیشتر درست شده، آرندوا که به عنوان تحت پوشش سازمان ملل آموزش بدهد کودکان فلسطینی را. ولی خب اینها را معلمینش، کسایی که خیلی انسان دوستن، میپذیرن حالا به صورت داوطلبانه یا هر طور بیان اینجا، ولی دیدید که اینها را کشتن. مردم فلسطین در همین تو دو سال و نیم پناه می آوردن این مدارس، همین مدارس را بمباران میکردن.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده یعنی عشق،
یعنی انگیزه،
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدایی که همیشه و در همه جا در کنار ماست. خدایا دلهای ما گرم است از یاد تو. سلام، سلام بر روی ماه مهربان یکی یک شما و اونایی که دلها را به هم دیگه نزدیکتر می سازن و اونایی که الگو هستند در تحکیم روابط انسانها و اونایی که وجودشان گرمابخش خانواده هاست. درود به همه شما، بخصوص شما همراهان همیشگی رسم زندگی. دوستای عزیز، خدا کنه حال همه شما خوب باشه. در یک روز خوب خدا همراه شما هستیم با این امید که سلامتتان درست باشید. دوشنبه سوم ماه قوس یا آذر در سال 1404 را داریم. امروز برابر است با سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که این مناسبت را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. موضوع هفتگی ما دوستان عزیز شنونده در رسم زندگی گرمی و سردی هست. دیروز از روابط گرم و سرد خانواده گفتیم، از آدمهایی که در زندگی باعث دلگرمی ما هستند گفتیم، به خصوص از والدین ما گفتیم، از کسانی که از زمانی که چشم باز میکنیم در کنار ما هستند. اما دوستان امروز از شخصیتی صحبت میکنیم که وجودش گرمابخش یک زندگی بود، کسی که در مواجهه با گرم و سرد زندگی کوتاه مدت خودش الگویی شد تمام عیار در طول اعصار. امروز از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ام ابیها میگیم که الگوی یک همسر و مادر نمونه است که گرمابخش خانه علی مرتضی بود.
لقب‌هایی مثل صدیقه، طاهره، زکیه، بتول، مبارکه به عنوان انسان کامل برای چه مرد و چه زن نمونه و الگوی کاملی هستن و اسوه هستن برای زیبا زیستن، اسوه یه همسر خوب، دختر خوب و مادر خوب و اسوه در واقع زن کامل هستن که میتونن برای همه ما نمونه کامل باشن.
دوستان، همسرداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بهترین الگو برای زنان مسلمان هست. شیوه رفتار با همسر برای یک زن آنقدر مهم است که حضرت علی علیه السلام می فرماید جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. فاطمه زهرا سلام الله علیها با آن همه فضیلت همسر نیکو و مطیع برای امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. روایت است هنگامی که علی علیه السلام به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می نگریست، غم و اندوهش برطرف می شد و این خود نشان دهنده یک عشق الهی است، نشان دهنده تحکیم روابط زن و شوهر در یک خانه، و این عشق الهی باعث تداوم یک زندگی مشترک می شد، عاملی که باعث تحکیم گرمی روابط همسران در یک زندگی مشترک است. صرف محبت و احترام قلبی برای تداوم گرمی و نشاط خانواده کافی نیست دوستان، بلکه بیان خوبی ها و کمالات همسر تأثیر شایسته‌ای دارد. فاطمه زهرا سلام الله علیها با گونه های مختلف به بیان محبت و احترام نسبت به همسرش می پرداخت، از جمله در محضر پدرش حضرت علی علیه السلام را بهترین یاور و بهترین همسر می خواند. عزیزان شنونده، همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. در سال روز شهادت بانوی دوالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که نمونه بارز و واقعی یک زن مسلمان، مادر نمونه و همسر نمونه است که میتونه الگوی ناب برای بانوان عزیز در تمام عصر باشه. دوستان عزیز شنونده، میپردازیم به گرمی و سردی روابط بین همسران در خانواده. امروز از حضرت فاطمه زهرا علیها السلام میگیم که حضرت علی علیه السلام در زمینه سازگاری با همسر درباره حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرماید فاطمه مرا به خشم نیاورد و مخالفتی با امر من نکرد و هر وقت نگاهش می کردم تمام غمهایم زایل می شد. دوستان، یک زن و مرد امروزه با دقت به زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام می تونن برای هم قوت قلب باشن و با محبت و گرما می تونن که صمیمیت را به فضای خانه و خانواده به ارمغان بیارن. امیدوار هستیم همه شما عزیزان در زندگی زناشویی و خانوادگیتان محبت و صمیمیت را در هر لحظه تجربه کنید. میریم به شهر هرات و از همکار ما خانم شیما وفا مشنویم، ببینیم که امروز چه گفتنی هایی برای ما و شما دارن.
مادر گرمای خانه و آرامش دل هاست. حضرت فاطمه سلام الله علیها با مهربانی، صبر و ایثارش نه تنها چراغ خانه علی بود، بلکه برای همه زمانها الگویی از عشق و فداکاری هست. بیم امروز یاد بگیریم که چگونه می توانیم با دل مادرانه خانواده را روشن و زندگی را گرم نگاه بداریم. سلام خدمت شما همراهان عزیز، همکاران محترم در رسم زندگی. اجازه بدیم که عرض تسلیت داشته باشم به مناسبت سال روز شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها، دختر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در این مصاحبه و گفتگو خواهر عزیز و مادر ارجمندی در کنار ما هستند. روز شما بخیر، معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
تشکر، روز شما هم بخیر. خانم سروری هستم از ولایت هرات.
بانو سروری، شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بانوی دو عالم را خدمت شما هم تسلیت میگم.
تشکر، ما هم همچنین هم خدمت شما و هم خدمت تمام وصلیت عرض میکنم.
بانو سروری عزیز سلامت باشین. امانطور که گفتیم مادران عزیز و فداکار ما چراغ روشن و گرمابخش خانواده خود هستند. خب حضرت فاطمه سلام الله علیها بهترین الگو برای یک زن و مادر هستند و خواهند باشند. نمونه از فداکاری و التیام بخشی این حضرت را در زندگی حضرت علی علیه السلام هم سر گرامی و مهربانشان به عنوان یک همسر نمونه بیان بکنید.
تشکر از اینکه وقتی در اختیار ما قرار دادین. خب مسلماً حضرت بی فاطمه زهرا سلام الله علیها که با اولین بانوی بهشتی هستن، این اصلی رو نگاه کنیم برمیگرده به خانواده. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودنا بهترین انسان، بهترین پیامبر برگزیده شدن، مسلماً فرزند برومند نام حضرت بی فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزیده میشه به عنوان یک مادر نمونه، به عنوان یک همسر نمونه. و ما زنان باید از شیوه های زندگی از اینا ما درس بگیریم، باید ما شیوه زندگی از اینا رو به پیش بگیریم. وقتی که یک خانم در تمام سختی ها به کنار همسر خو هست، به تمام دشواری ها در کنار همسر خو هست، ما هم باید از بردباری از این بانوی عزیز و بزرگوار ما الگو بگیریم. نه تنها خود ما این الگو به زندگی خود خو پیاده کنیم، بلکه ما به دختران خو هم باید همین الگوی بردباری، صبر، شکیبایی در هر مشکلات، در هر سختی باید ما به دختران خود آموزش بدیم.
آیا آموزش دادن راه حل هست بانو سروری عزیز یا نه؟ خود ما در خیلی از مسائل و موارد زندگی باید الگوی فرزند خود باشیم. پدر مادرها اگر الگوی مناسب و خوب باشند، بهتر نیست به جای اینکه ما همیشه با گپ و با سخن و با توصیه فرزندانمان به اون راه و اون هدفی که به زندگی نیک است برای از اونها راهنمایی بکنیم. الگو بودن خود ما چقدر میتونه نقش عظیمتر و بزرگتری داشته باشه برای خانواده و اولاد ما.
درسته حرف شما به جای عزیز و بزرگوار، اما وقتی ما خود ما سعی کنیم الگوی خوبی برای خود خود انتخاب کنیم و او شیوه زندگی که مثلا ببینیم برازنده یک انسان واقعی، برازنده یک زن هست، او رو به پیش بگیریم، خب مسلما خانواخا الگوی فرزند خود میشیم. وقتی ما الگوی زندگی خود حضرت بی فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بدیم، ببینیم شما در سن جوانی در 18 سالگی حضرت بی فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتن. وقتی که اینا از دنیا رفتن، دختر اینا بی بی زینب کبری 3 ساله بودن و به اون سن کم تمام شیوه مادری، همسری، دختری تمامی رو برای فرزند خود، برای تنها دختر خود، که البته تنها دختر نبودن، برای دختر بزرگ خود اینا تعلیم داده بودن، تربیه داده بودن. خب ببینین این یک الگوی همون مادر با رفتار خود میتونه یک الگوی خوبی باشه، در صورتی که یک دختر بچه 3 ساله نمیتونه او رو درک کنه، ولی بعد از اینکه حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتن، حضرت بی بی زینب کبری همون کار مادر در همون مثلا مشکلاتی که صبر داشتن، اینا هم صبر و بردباری به خرج دادن. خب وقتی ما یک الگوی درست انتخاب کنیم، مسلما الگوی خوبی میشیم برای فرزندان خود.
و با وجودی که بانو سروری عزیز ویژگی و رفتار و کردار همه بزرگان دین ما خداپسندانه بوده و واقعی، باز هم از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر از ویژگی های برتر از اونا سخن بگوییم یا صحبت بکنیم که در زندگی امروز خود بانوان عزیز و مسلمان هموطن ما از اون الگو برداری بکنن، شما چی میگین و چی هست؟
من تنها خواهشی که دارم از هموطنان عزیز ما، از خانمای عزیز ما، فعلا شرایط فعلی در تمام نقاط افغانستان، گوشه گوشه افغانستان که نگاه کنین با وضعیت اقتصادی خیلی خراب مواجه هست، بیشتر اینا همینجور. و حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها هیچ موقع از گشنگی شکایت نکردن، از فقر شکایت نکردن، از نیستی و ناداری شکایت نکردن. و اگر خواهران عزیز ما همیر سر لوحه زندگی خود قرار بدن و با همسران خود بسازن، انشالله که روزی میرسه که همون شب تاریک به روز روشن تبدیل بشه و مشکلات ما با آسانی حل بشه. و یعنی واقعا سر لوحه زندگی خود قرار دادم از زندگی نامه حضرت بی فاطمه زهرا سلام الله علیها.
شما سلامت باشین بانو سروری بزرگوار.
تشکر از همراهیتان و سپاس از همکار ما خانم شیبا وفا و همینطور همراهی عزیزان شنونده که هم برنامه را میشنوند و هم بر ما پیامک ارسال میکنند. از مریم جان عزیز شنونده دائمی برنامه رسم زندگی هم تشکر میکنیم که سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را برای عزیزان شنونده و خانواده های نازنین این برنامه تسلیت عرض کردند و گفتند که بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها بهترین الگو برای یک زن مسلمان هست و برای یک مادر که چطور بتونن یک فرزند سالم و صالحی را به جامعه تحویل بدن. تشکر از همراهیتان دوستان، همچنان با ما باشید در ادامه رسم زندگی.
کجا شد مادرم، روحم، دلم، جانم، جهان من؟ کجا شد مادرم، روحم، دلم، جانم، جهان من؟ کجا رفت آن عزیز من، چی شد آن مهربان من؟ نمیدانم چی شیرین قصه در گوشه کی میگویم، کدام نغمه دارد مادر شکر فشان من؟ کجا شد مادرم، روحم، دلم، جانم، جهان من؟
عزیزان، یکی از رفتارهای آموزنده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برخورد با همسرشان بوده که حضرت علی علیه السلام را به خاطر فقر و مشکلات اقتصادی که همیشه با اون مواجه بودند سرزنش نمی‌کرد. کمبود امکانات از ویژگی‌های بارز تاریخ صدر اسلام و به ویژه زندگی خانواده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. حتی برخی از زنان قریش به ایشان به خاطر ازدواج با مردی فقیر طعنه می‌زدند، اما در هیچ جا گلایه از این بابت نداشتن و بنابر برخی گزارشات با نخریسی برای دیگران به اقتصاد خانواده کمک هم می کردند. داستان‌های بسیاری از مهربانی حضرت زهرا سلام الله علیها با کودکان نقل شده. از جمله این داستان‌ها می‌توان بر روایت سلمان فارسی اشاره کرد که می‌گوید روزی حضرت فاطمه زهرا را دیدم که مشغول آسیاب بودند. در این هنگام فرزندش حسین گریه کرد و بی‌تاب شد. عرض کردم برای کمک به شما آسیاب کنم یا بچه را آرام نمایم. ایشان فرمودند من به آرام کردن فرزند مهارت بیشتری دارم، شما آسیاب را بچرخانید. این روایت نشان می‌دهد که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حتی در میان مشغله های فراوان به نیاز فرزندش اولویت می دادند. عزیزان، مهربانی حضرت زهرا سلام الله علیها با کودکان تنها به آرام کردن آنها محدود نمی شد. ایشان با فرزندانشان بازی می کردند، با آنها داستان می گفتند و آنها را به آغوش می کشیدند. حضرت زهرا با رفتار مهربان خود و فرزندانشان یاد می دادند که چگونه با دیگران مهربان باشند و به همدیگر کمک کنند. ایشان با تربیت فرزندان صالح و با تقوا الگوی ماندگار برای تمام مادران شدند. خب دوستان عزیز شنونده، ما به شمه هرچند کم و کوتاه در رابطه با شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کردیم. بهتر است که از زبان کارشناس محترم جناب آقای دکتر رفیعی بشنویم.
خدا به وهرای مرضیه علم داد، آگاهی داد، علمی که بنشینه بنویسه. امام صادق بگه کتاب مادرم، امام باقر بگه این تو مصحف مادرم اومده. الله اکبر، 11 امام بنشینن بر سر سفره علم فاطمه. شوخی نیست، علم فاطمه علم لدنیست، علم اعطاییست. این روایت در جلد 42 بهار، من آدرسشم بدم ملاحظه کنید، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است. بله، این ارزش ها رو باید تو زندگی اون بانوی بزرگوار شناسایی کنیم. من خواهشم اینه، چطور میتونیم زندگی رزده کنیم؟ چطور میتونیم رضای ایشون، ایثار ایشون، عبودیت ایشون، احترامش از پدر، احترامش نسبت به همسر، فرزندداری؟ آقایان، خواهران، امروز جامعه ما از این الگوها دور شد. ما وقتی میگیم از حضرت زهرا الگو بگیریم، نمیگیم کاسه گلی بیارید، کی گفته شما چینی آرکوپال بیارید، نمیگیم حصیر بندازید، نه شما فرش هزارشونه بنداز، نمیگیم قاطر سوار شید، شما ماشین سوار شید. کی گفته الگو گرفتن یعنی زندگی اون زمان و امروز آوردن؟ نه، هیچ کی نمیپذیره. اما زندگی اهل بیت و حضرت زهرا یه اصولی داره که این اصول با ماشین و با قاطر فرق نمی کنه، حصیر و فرش نداره، گلی و چینی نداره. این اصول رو باید برای مردم گفت. مثلا اصل صداقت، راست گفتن زن و مرد به هم، چینی و عرض میکنم حصیر داره، قاطر و ماشین داره، گلی نه، چه فرقی میکنه؟ شما اگر گفتی اصل امانت داری، اصل ادب، اصل احترام، اصل ساده زیستی، اصل حس تقدیر، هیچ ربطی هم این اصول به زمان ندارد.
دوستان عزیز تشکر از همراهیتان. یک بار دیگر سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را براتان تسلیت عرض میکنیم و تشکر که امروز هم با ما بودید. فردا منتظرتان هستیم. شما را به خدای بزرگ میسپاریم. در پناه حق باشید.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده‌های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه‌های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می‌شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور. ای مهربان، یادت را همیشه در دلمان زنده و دست حاجتمان را تنها به درگاه خود گشوده دار.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
چراغ راه هدا عطرت است و قرآن است. تمام دین خدا عطرت است و قرآن است. نجات وحدت و پیروزی مسلمانان همیشه در همه جا عطرت است و قرآن است. سلام به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. در همین ابتدای برنامه فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرمایند از دنیای شما سه چیز محبوب من است: تلاوت قرآن، نگاه و چهره رسول خدا و انفاق در راه خدا.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 14 و 15 سوره حجرات آشنا شویم. داستان آیات.
شهر مدینه به سبب حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سرشار از نعمت شده بود. نهرهای پر آب، درختان پر میوه، محصولات فراوان و فزونی چارپایان. خداوند برکتش را به آن شهر سرازیر کرده بود. ولی در همان سالها یکی از قبیله های بیابان نشین اطراف مدینه دچار خشکسالی شد. نهرها خشکیدند، درختان بیبار ماندند، زمین ها بی محصول شدند و بیماری و مرگ و میر افزایش یافت. در این میان طایفه بنی اسد که هنوز اسلام نیاورده بودند بهترین عزیزان خود را در این بلای خانمان سوز از دست دادند و به همین سبب از خواب غفلت بیدار شدند. آنان بیابانهای خشک و بی‌آب و علف را با دشواری فراوان پیمودند و به امید بهره‌مند شدن از رحمت الهی خود را به مدینه نزد رسول خدا رساندند. آنان آمده بودند تا مسلمان شوند و وفاداری خود را به پیامبر اسلام اعلام کنند تا این گونه از خطر مرگ رهایی یابند، ولی هنوز غرور جاهلیت در وجودشان نمایان بود. افراد این قبیله حاضر نبودند هدف واقعی خود را که فرار از چنگال دیو مرگ بوده بازگو کنند و برای این که پیامبر را مدیون و خود را طلبکار نشان دهند چگونگی مسلمان شدن قبیله های دیگر را یادآور شدند. آنان گفتند ای محمد، طایفه های عرب به این آسانی تسلیم نشدند و پس از شکست در جنگ اسلام و اظهار ایمان کردیم. آنان با بیان این جملات می‌خواستند از امتیازهای بهره‌مند شوند و نزد پیامبر جایگاه بالاتری کسب کنند. آیات 14 و 15 سوره مبارکه حجرات نازل شد و به آنان خاطر نشان کرد که اسلامشان ظاهری است و در عمق قلبشان از ایمان خبری نیست. با این حال اگر ایمان هم آورده اند نباید منت بگذارند، بلکه این خداوند است که با هدایتشان بر آنان منت می‌گذارد. ترجمه این آیات شریفه چنین است:
اعراب بادیه نشین در حضور پیامبر گفتند ایمان آورده ایم. ای پیامبر، به آنان بگو شما ایمان نیاورده اید، ولی بگویید اسلام آورده ایم و هنوز ایمان در قلب‌هایتان نفوذ نکرده است. الله و پیامبرش اطاعت کنید، از پاداش اعمال شما هیچ نخواهد کاست. به راستی که الله آمرزگاری مهربان است. مؤمنان حقیقی کسانی هستند که به الله و پیامبرش ایمان آورده اند و لحظه ای در ایمانشان تردید نکرده اند و با مال و جانشان در راه الله به مبارزه برخواستند. اینانند که در اعتقاد و عمل صداقت دارند.
اهل بیت علیهم السلام با بیانهای متنوع مردم را با تدبر در آیات قرآن فراخواندند، گاه با کنایه و گاه به طور صریح با الفاظی همچون تدبر، تفکر، نظر، تأمل و تفقه هدایت جویان کوی سعادت را به اندیشیدن در آیات قرآن تشویق و ترغیب کردند. امام صادق علیه السلام می فرمایند قرآن کتابی است که در آن جایگاه نور هدایت و چراغ‌های شب‌های تار است. پس شخص تیزبین باید که در آن دقت نظر کند و برای پرتوش نظر خیش را بگشاید، زیرا که اندیشه کردن زندگانی و مایه حیات قلب بیناست، چنان که آن که جویای روشنایی است در تاریکی ها و سبب نور راه پیماید.
رحمن رحمن ساعدني رحمن با مدینه یا رحمن اصبکای ما یا دوشو نبانی ما یا سنتی نوچینه محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة.
دوستان عزیز، وقت آن رسیده تا در زلال جاری کلام خداوند تر و تازه شویم. فضای برنامه را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات 31 تا پایان سوره نبع با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان للمتقين مفازا حدائق وأغنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماء يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني صدق الله العلي العظيم.
مؤمنان خداجو و لحظات ملکوتی از آن ظهر امروز با افق کابل نزدیک میشیم. از آن امروز ساعت 11:39 و 57 ثانیه است. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
اقیم الصلاة لذکری.
از آن ظهر به افق کابل، مؤذن استاد حسین علی شریف.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
في كل ساعة، في كل ساعة.
قبول باشد طاعات و عبادات شما به درگاه حضرت حق. بخش بعدی برنامه را همکارم آقای شجاعی تقدیمتان میکنند. سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. دوستان، سوره مبارکه آل عمران از بزرگترین سوره های قرآن کریم است که شامل پیام ها و موضوعات مختلف است. در چند برنامه قبل با بخشهایی از آیات دلنشین این سوره آشنا شدید. لطفاً در این برنامه هم همراه ما باشید. یکی از ویژگی‌های بارز سوره آل عمران اشاره به برخی از رویدادهای جنگ‌های بدر و احد است، چنان که در این سوره می‌خوانیم:
و سست نشوید و غمگین نگردید و شما برترید اگر ایمان داشته باشید.
همچنین در آیه 140 این سوره مبارکه می‌خوانیم:
اگر در میدان احد به شما جراحتی رسید و ضربه‌ای وارد شد، به آن جمعیت نیز در میدان بدر جراحتی همانند آن وارد گردید و ما این روزهای پیروزی و شکست را در میان مردم می گردانیم تا خدا افرادی را که ایمان آورده اند بداند و شناخته شوند و خداوند از میان شما شاهدانی بگیرد و خدا ظالمان را دوست نمی دارد.
آیات 139 و 140 سوره آل عمران اشاره خیلی کوتاه به پیروزی مسلمانان در جنگ بدر و شکست آنها در جنگ احد دارد. در جنگ بدر تعداد مسلمانان 313 نفر بود. پرچم مهاجران به دست علی علیه السلام بود و سعد ابن عباده پرچمدار انصار بود. مسلمانان تجهیزات و امکانات کمی داشتند، اما با این که سپاه دشمن با بیش از 1000 نفر جنگجو از سلاح و تجهیزات کافی برخوردار بود، مسلمانان بر آنها غلبه یافتند و با پیروزی کامل به مدینه بازگشتند. اما در جنگ احد، در حالی که مسلمانان در چند قدمی پیروزی بودند، تعدادی از سپاهیان بی توجه به تاکتیک های دشمن به منظور گردآوری غنایم موقعیت رزمی خود را ترک کردند. دشمن با استفاده از فرصت به دست آمده به لشکریان اسلام غافلگیرانه حمله کرد. همین حمله موجب شکست مسلمانان و آسیب زیاد به آنها شد. قرآن کریم ضمن اشاره به این پیروزی ها و شکست ها راهنمودهای ظریف و نکات عبرت انگیزی را درباره جهاد و دفاع می آموزد. از جمله مواردی که آیات به آنها می پردازند عبارتند از امدادهای الهی به مؤمنان، امید به پیروزی و مایوس نشدن، استقامت، پایداری و عدم سستی در میدان نبرد، نترسیدن و نگریختن از مقابل دشمن، آسیبها و خسارتهای جنگ، آزمایشهای الهی و توکل بر خدا در اوج سختیهای میدان نبرد. بی تردید امروزه نیز این آموزه‌ها و عبرت‌ها برای مسلمانان به ویژه کشورهایی که اشغال شده یا مورد تجاوز و ستم قرار گرفتند کاربرد فراوان دارد.